بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه چند روزی تعطیل بوده، اشاره‌ای به گذشته بکنم. بحث ما در سیره بود. گفتیم که در سیره در سه بخش بحث می‌کنیم. بخش اول سیره عقلا بود. بخش دوم سیره متشرعه بود و بخش سوم سیره عرفیه بود که ازش تعبیر می‌کردیم به عرف. از بخش اول و بخش دوم فارغ شدیم. در بحث سیره عرفیه یا عرف گفتیم در جهاتی بحث می‌کنیم. جهت اول تعریف این عرف بود. گفتیم الامر رایج بین الناس او جماعت منهم. در جهت دوم خدمت شما عرض کنم که تقسیمات عرف بود. دو تقسیم رو برای عرف ذکر کردیم که یکی تقسیم عرف بود به عرف عام و عرف خاص. عرف عام یعنی عرف جمیع الناس، جمیع مردم. عرف خاص عرف جماعتی از مردم، حالا از علما باشن، از قومیتی باشه و امثال ذالک. و بعد هم عرف را تعبیر تقسیم کردیم به صحیح و فاسد. در جهت سوم گفتیم فرق بین عرف و عقلا چیه؟ در عقلا اون جهت عقلانیتشون مد نظره. یعنی عقلا اون حیثیت و عقلانیتشون مد نظره، احکامی که دارن در رابطه با حفظ نظام اجتماعی. اما در ناس خب این گونه نیست که همه مردم همیشه احکامشون، رفتارشون، کردارشون بر اساس عقلانیت باشه. شهوات دارن، غضب دارن، اغراض دارن، تبعیت از سنن و آداب و ادیان رو دارن، لذا با همین خصوصیات، یعنی این ناس غیر شست و رفته. این هم در جهت سوم گفتیم. هذا تمام الکلام در خلاصه اون چه گذشت. بحث امروز ما در جهت چهارمه، الجهت الرابعه فی موارد الرجوع الی العرف. در جهت چهارم بحث میکنیم در مواردی که ما میتوانیم در دایره شریعت به عرف رجوع کنیم، حالا چه اصولی به عنوان اصولی، چه فقیه به عنوان فقیه. عرف برش مرجعیت پیدا میکنه، اهم از اینکه اون عرف عرف خاص باشه یا عرف عام باشه. این موارد را بر اساس استقراء شماره شده، نه بر اساس حصر عقلی. المورد الاول الاحکام. اگر عرفی یا عرف عامی حکمی داشته باشه از قبیل حسن یا قبح، یا از قبیل ملکیت، یا از قبیل حق و امثال ذالک، در چنین مواردی از احکام عرفی می توانیم استنتاج کنیم و نتیجه بگیریم حکم شرعی ره یا خیر. به عبارت دیگر بین احکام عرفیه و احکام شرعیه ملازمه هست یا نیست؟ اگر عملی اندر عرف حسن بود، اندر شارع هم حسن و واجبه. اگر عملی اندر عرف قبیح بود، حالا چه عرف عام چه عرف خاص، اندر شارع هم حرام است و قبیح یا نه، این ملازمه هست یا نیست. به عبارت دیگر فقیه در احکام یا اصولی در احکام میتواند احکامی که اصولی میخواد رجوع کنه حجیته. فقیه نه، اوسع از حجیته. آیا ملازمه ای هست بین احکام عرفیه و احکام شرعیه یا هیچ گونه ملازمه ای نیست؟ از هیچ حکمش عرفی، چه عرف خاص چه عرف عام، به هیچ حکم شرعی نمیتوانیم برسیم. این بحث رو قبلا داشتیم ما که آیا بین احکام عقلی و احکام شرعی یک و بین احکام شرعی و احکام عقلایی ملازمه هست یا نیست. در اونجا مبسوطا گفتیم هیچ گونه ملازمه ای نیست، کما اینکه رائج بین متأخرین عدم الملازمه است. گفتن بین احکام عقلیه و احکام شرعیه ملازمه نیست، بین احکام عقلاییه و احکام شرعیه هیچ ملازمه نیست. ما از احکام عقلی به احکام شرعی نمی رسیم، از احکام عقلایی به احکام شرعی نمی رسیم. خب وقتی در اونجا گفتیم ملازمه نیست، در اینجا دیگه واضح تره. اون بیاناتی که در اونجا گفته شد در اینجا اوضحه. اگر بین احکام عقلی و عقلایی از یک طرف و احکام شرعی ملازمه نباشه، به طریق اوضح بین احکام عرفیه و احکام عقلاییه ملازمه اینی، احکام شرعی ملازمه اینیست. این بر اساس اون چه گذشت واضح است. منتها ما یک روایتی داریم و از این روایت استفاده کرده اند که بین احکام عرفیه و احکام شرعی ملازمه است و اون هم فقط یک عرف خاصه و اون عرف کدوم؟ عرف المسلمینه. اگر در عرف المسلمین حکمی پیدا شد، شارع مقدس هم چنان حکمی رو داره، یعنی ملازمه است بین احکام عرفیه به عرف مسلمی با احکام شرعیه. این ادعا شده. و اون کدوم؟ روایتی است از عبدالله ابن مسعود. در روایت عبدالله ابن مسعود داریم که نقل شده که فرموده است ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسن. هر امری که عند المسلمین حسن است، عند الله هم حسن است. خب این روایت قاعده کلیست در باب حسن. دو تا القاء خصوصیت میشه، یکی به قبح، یعنی ما رآه المسلمون قبیحاً فهو عند الله قبیح، یکی هم در سایر احکام عرفیه، یعنی ما رآه المسلمون مالکاً عند الله مالک، در ملکیت، در حق، در زوجیت، در ولایت، در سلطنت، هر جا که عرف مسلمین ولایتی بر کسی قائل شدن، عند الله ولی است. سلطنتی، ملکیتی، زوجیتی، حقی قائل شدن، عند الله هم چیه؟ اون حق و اون ملکیت و زوجیت و ولایت ثابته. پس دو تا القاء خصوصیت شده، یکی از حسن به قبیح، یکی از حسن به سائر چی؟ احکام. ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسن. این روایت رو در کتاب الاصول العامه نقل کرده یا در ذهنم هست از گذشته که مأخذ ذکر کرده، منتها من از این کتاب نقل میکنم این روایت رو، صفحه 410 الاصول العامه للفقه المقارن. خدمت شما عرض کنم که این روایت ازش خواستن استفاده کنن ملازمه رو بین ما حکم به المسلمون حکم به شاره، ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسن، هر چیزی که نزد مسلمین حسن است عند الله حسن است. خدمت شما عرض کنم که به این روایت نمیشه استدلال کرد. چرا؟ به جهت اشکالاتی که وارد است. اولا این روایت مقطوع است، یعنی خود عبدالله ابن مسعود نسبت نداده به رسول اکرم، حتی این احتمال هم هست که این اصلا سخن خود عبدالله ابن مسعوده، نه سخن رسول اکرم، این اصلا حدیث نیست، کلامیست از عبدالله، نظر خودش رو گفته. پس بنابراین این احتمال هستون مقطوع هستش، اصلا این روایت احتمال داره که روایت نباشه، حدیث نباشه، کلام ابن مسعود باشه. این اول. ثانیاً فرضنا که این روایت منقوله، منقول از کلام نبی هستش، یعنی عبدالله ابن مسعود این را از نبی اکرم نقل میکنه، سلمنا فرضنا. خب این نقل سندش ضعیفه، به سند معتبری به ما نرسیده، میشه نقلی نبوی که به سند غیر معتبر به ما رسیده، لذا نمیتونیم به این روایت استناد کنیم. و ثالثاً از سندش هم رفعیت کنیم، بپذیریم روایت رو سندم، دلالتش هم تمام نیست. چرا؟ چون از حسن به قبیح القاء خصوصیت میشه کرد، اما از حسن به سایر احکام دیگه نمیشه القاء خصوصیت، عرفی نیست. اگر عرف مسلمین حق گیر قائلن، اگر عرف مسلمین ولایتی رو قائلن، اگر عرف مسلمین حجری رو قائلن، بگیم اندالله محجور، اندالله زوحق، اندالله مالک و امثال زاله، این دیگه عرفی نیست. بله ما رآها حسنن میتونیم القاء خصوصیت کنیم و به قبیح تعمیمش بدیم، اما دیگه نمیتونیم تعمیمش بدیم به جمیع احکام، به سایر احکام غیر از قبح. پس بنابراین در مورد اول محصل بحث این شد که ما از احکام عرفیه هیچ وقت نمیتونیم منتهی بشیم به حکم شرعی. اگر اندل عرف ولایتی ثابت بود، حقی ثابت بود، ملکیتی ثابت بود، زوجیتی ثابت بود، بگیم اندل شارع هم ثابت هست، این رو نمیتوانیم بگیم. در احکام تکلیف همون حسن و قبیح دیگه، حسن یعنی واجب، قبیح یعنی حرام، اونجا هم نمیتونیم. نه در مجموع اشکالات رو گفتیم، اشکال سومی تسلمی بود، مجموع اشکالات که در نظر بگیریم نه ثابت نمیشه. بله یه نکته رو باید غفلت نشه و اون اینه که ماها به طور کلی در غیر تکلیف به دنبال احکام شرعی نیستیم. اگر ولایتی اندر عرف، اگر ملکیتی اندر عرف، اگر حقی اندر عرف، اگر سلطنتی اندر عرف ثابت بشه، آثار شرعی ملکیت و ولایت و حق و سلطنت هم ثابته، اگر ثابت بشه اندر مسلمی، اگر ثابت بشه اندر عرف المسلمین، یه حقی ثابت بشه، مثلا خیاری ثابت بشه، یه ولایتی ثابت بشه، یه سلطنتی، ملکیتی، چیزی ثابت بشه اندر المسلمین، ماها از کسانی هستیم که آثار شرعی ملکیت و ولایت و حق و سلطنت رو بار میکنیم، احتیاج نداریم که بگیم حتما ملکیت شرعیه یا ولایت شرعیه باید ثابت بشه. امضایی نیستیم ما، که ما امضایی نیستیم. از ناحیه عقلا امضا بشه، این پیش فرضه که عقلا امضا میکنن الا موارد نادری ره. بله این درسته، یعنی حقی ره که اندر مسلمین ثابت باشه و عقلا بپذیرن. این مورد اول، نتیجه این شد که در مورد اول عرف مرجعیتی نداره. بله به لحاظ عرفی قسم دیگریست بحثش هست که همین نظری که عرض کردم که در اون مورد ثانی خواهد آمد، و اون این که اگر حقی ثابت بشه، ولایتی ثابت بشه، آثار شرعی بار میشه، این داخل میشه در مورد دوم. هازا تمام الکلام در مورد اول. المورد الثانی، الموضوعات، مراد از موضوعات موضوعات احکام است. موضوعات احکام که وقتی میگیم معنای اعم مراد ماست. وقتی معنای اعم مرادمون باشه، چهار مورد رو شامل میشه. یک، متعلق تکلیف. دو، متعلق المتعلق الذي لم يفرض وجوده، اونم شامل میشه. مثال اول که متعلق التکلیف باشه، کالصلاة والصوم. مثال دوم که متعلق المتعلق الذي لم يفرض وجوده باشه، کل وجود نسبت به صلات. ما مکلفیم به چی؟ به صلات مع الوضوء، به صلات بعد الوضوء ما مکلفیم. وضوء لم یفرض وجوده، معناش اینه که لم یفرض وجوده، یعنی اگر وضوء نداشتیم باید بریم وضوء بگیریم. مراد این نیست که اگر وضوء داشتی بعدش نماز بخون. لم یفرض اصطلاحا وجوده. سوم، متعلق حکم وضعی، مثل متعلق ملکیت، نجاست، طهارت، زوجیت، ولایت و امثال اینها. ولایت الاب علی الولد، اب میشه متعلق حکم وضعی. و بالاخره قسم چهارم، متعلق المتعلق، متعلق و متعلق التکلیف الذي فرض وجوده. این الذي وصف اون متعلق اوله. متعلق المتعلق التکلیف الذي فرض وجوده. مثل چی؟ مثل زوال نسبت به صلات، رمضان نسبت به صوم. بر ما چی واجبه؟ صوم فی رمضان. بر ما چی واجبه؟ صلات عند الزوال. زوال متعلق المتعلق، اما فرض وجود شده. یعنی اگر زوال موجود شد چیه؟ نماز واجبه. مثل حج، استطاعت، متعلق المتعلق هستش، اما در چیه؟ این متعلق المتعلق است که فرض وجود شده اگر متعلقی حاصل بشه. الحج عند الاستطاعت بر ما واجبه. حج خودش متعلق عند الاستطاعت میشه متعلق المتعلق، اما فرض وجود شده. بر ما لازم نیست تحصیل استطاعت، اگر موجود شد حج واجبه. وقتی میگیم موضوع، این چهارتا رو مرادمونه. در اصطلاح وقتی میگن موضوع به معنی اخص، قسم سوم و چهارم فقط مراده. اما وقتی میگیم به معنی الام، هر چهار قسم مراده. خدمت شما بگم که گفته شده در موضوع احکام عرف مواردی مرجعیت داره. در خود احکام عرف مرجعیت نداشت، اما در موضوع احکام عرف مرجعیت داره. میخواییم در این بحث استقراءً بگیم که در کجاست که کدام موضوعاتیست که عرف چیه؟ مرجعیت داره، برای فقیه یا برای اصولی. دقت کنید، اون موضوعی و اون معنای عام که گفتیم که عرف مرجعیت داره، این بر دو نحو هستش. نحو اول اینه که عرف محقق موضوعه، یعنی اصلا تحقق دهنده موضوع عرف. نحوه دوم اینه که عرف معین موضوع، تحقق موضوع نمیده، فقط موضوع معین میکنه. یعنی موضوع معین میکنه، اصلا موضوع او چیه؟ به اصطلاح تحقق نمیبخشه، تعین بهش میبخشه، بر ما معینش میکنه، اما تحقق از ناحیه عرف نیست. در نحوه اول که عرف محقق موضوعه، خود این بر دو قسم تقسیم میشه. نحوه اول که عرف محقق موضوعه، خودش بر دو قسم تقسیم میشه. قسم اول اینه که عرف مراد عرف زمان ائمه است که محقق موضوعه. قسم دوم عرف خود مکلفه که محقق موضوعه. پس در جایی که عرف محقق موضوعه بر دو قسمه. قسم اول عرف زمان شارع و ائمه است که محقق موضوعه. قسم دوم عرف چیه؟ خود مکلفه که محقق موضوعه. عرف زمان شارع دیگه معیار نیست. قسم اول مثالش مثل چی؟ دقت کنید، شارع مقدس در کثیری از احکامش تهدید و تقدیر موضوعی کرده. مثلا تقدیر کرده به شبر، تقدیر کرده به قدم، تقدیر کرده به ذراع. دقت کردیم؟ خب، یا اینکه تقدیر کرده به دلو. مثلا در باب منزوهات بر گفته 40 دلو، 10 دلو، 7 دلو باید نزع بشه. کلن در باب تقدیرات که به شبر، ذراع، دلو، قدم و امثال اینها تهدید میشه، که اینها یکسان نیستن. اینطور نیست که همه انسانها شبر یکسانی داشته باشن، همه انسانها ذراع یکسانی داشته باشن، همه عرفها دلو یکسانی داشته باشن. وقتی که تهدید میکنه و این تهدید ره مختلفه، معیارش چیه؟ مایتعارفه، اونو که متعارفه، یعنی یک شبر متعارف، نه دون متعارف باشه نه فوق متعارف باشه، دلو متعارف، ذراع متعارف. چرا میگیم متعارف؟ وجهش اینه، خوب دقت کنید، چون مقام تقدیر و تهدید با اختلاف خیلی فاحش سازگار نیست. وقتی در روایت داریم که مقدار کر سه وجب، مثلا در سه وجب، در سه وجبه، سه وجب در سه وجبه، خب ما میدونیم که شبرها یکسان نیستن. شبری داریم که 1/5 یک شبره، یه شبری داریم که نصف یک شبره. ضابطه کدوم شبره؟ بگیم هر شبری که باشه مهم نیست، فقط یک وجب باشه، ولو شبر بسیار کوچکی باشه یا شبر بسیار بزرگی باشه فرق نمی کنه، فقط سه شبر باشه. این با تهدید و تقدیر اصلا تناسب نداره. پس بنابراین شبر یا درف میشه شبر متعارف، درف میشه درف متعارف. خب متعارف کدوم عرف؟ متعارف اند کدام عرف؟ اینو دقت کنید، مردم در اعراف مختلف قد و قامت‌های متفاوتی رو دارن. بعضی از عرفا مردم قد بلندن، طبیعتاً ذراعشون هم چیه؟ بزرگتر، شبرشون هم بزرگتر، قدمشون هم بزرگتر. بعضی از عرفها و مردم و قبائل خیلی کوتوله هستن، خیلی کوتاه هستن. خب به طبع وقتی کوتاه شدن، اون اعضاء شبر و قدم و ذراعشون هم کوچولو میشه. خب این که وقتی میگیم متعارف یعنی چی؟ فقهای یعنی چی متعارف؟ متعارف کدوم عرف؟ یعنی هر عرفی مثلا 27 وجب، اون مردم قد بلند 27 وجب به وجب اونها، مردم کوتوله هم 27 وجب. نه، گفتن این، خوب دقت کنید بعدش میگم، گفتن متعارف عصر ائمه. که انسانهایی که در عصر ائمه بودن شبر متعارف در اون زمان، شبر متعارف در اون زمان. خب مردم اون زمان، ولی مردم زمان ائمه قد بلند بودن یا قد کوتاه، کوتوله بودن یا بلند، متوسط بودن. پس بنابراین میشه شبر قدم و یک انسان متعارف، یعنی متوسط القامه. خب چرا ما این را قید میزنیم به چی؟ متعارف در عصر معصومین علیه السلام. این قید از کجا به دست آوردیم؟ دقت کنید، ما وقتی میگیم متعارف، اصل تعارف را از کجا به دست آوردیم؟ از اطلاق مقامی، از سکوت استفاده کردیم. اگر مراد شبر انسانهای بلند قامه یا کوتاه قامه بود باید ذکر میشد. از سکوت معصومین استفاده کردیم، نظر داره به شبر متعارف. وقتی که نظر داره به شبر متعارف، سکوت معصومین فقط متعارف عصر ائمه رو ثابت میکنه، نه متعارف مردمی که در اون سر دنیا هستن یا این سر دنیا هستن. پس بنابراین خوب دقت کنید، در پاره از احکام موضوع شبر، دلو، قدم و امثال ذالک اخذ شده. در اینجا معیار چیه؟ متعارفه. کدوم عرف؟ عرف عصر ائمه. این عرف محققه یا معین محققه؟ یعنی اونها در واقع تعیین کننده هستش. هرچی اون نبود، هرچی اون بود، همون میشه یعنی ناظر به همینه. این خودش در واقع تحقق دهنده چیه؟ اون تقدیریست که شاربش تهدید کرده، مثلا به 27 وجب، 3 وجب در 3 وجب، یا تهدیدش کرده به 10 ذراع. در بعضی از جا تهدید به 5 ذراع داریم، در بعضی جا تهدید به دلو داریم. یعنی دلو متعارف در عصر چی؟ معصومین. کدوم دلو؟ دلوی که متعارف بوده برای نزه بر. خب موضوع در به دیگه نه در 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 موضوع ما در به یکیش در به دیگه، یکیش شبر. شبر شبر موضوع یک اعتصام گفته اندازش سه وجب در سه وجبه. نشانه ما چه میدونیم اونیه؟ ما ممکن به همین نشانه که شارع موضوع قرار داده، شارع معتصم را چه آبی قرار داده؟ سه وجب در سه وجب در سه وجب، یا به تعبیر ساده سه وجب در سه وجب. این اشاره موضوع ما معتصم قرار داده، عنوان شبره. ما با عرف رجوع نمی کنیم، بلکه معیار شبر موجوده. با عرف نمی گیم شبر چقدره، به شبر عرف نگاه می کنیم. شبر عرف هر مقدار که نباشه میشه ماء معتصم. یه نکته فقط باید توجه داشت، متعارف هم خودش غیر معینه. یعنی چی؟ یعنی متعارف اینطور نیستش که فقط یک اندازه باشه. امکان داره دست من هم متعارف باشه، دست شما هم متعارف باشه، اما دست من یک سانتیمتر دست شما چیه؟ کوتاه‌تر باشه. یا حتی ممکنه بین کمترین و بیشترین چند سانت اختلاف باشه. دو نفر هر دو دست متعارف دارن، اما 2 الی 3 سانت طول وجباشون با هم چیه؟ اختلاف داره. باز ضابط کدومه؟ حداقل، حد اکثر یا وسط تو خود متعارف. اونجا در فقه گفته شده که ضابط حد اقل هستش. چرا؟ چون به خاطر اون اطلاق استفاده میکنیم. یعنی اگر متعارف اختلاف داشت بین مثلا 20 تا 23 سانتی متر فرضاً، مقدار کر چقدر میشه؟ 3 تا 20، یعنی 3 وجب 20 سانتی. همیشه معیار حداقل به در متعارف. کلن هر کجا متعارف اختلاف داشت که داره، ضابطه همیشه چیه؟ حد اقل متعارفه استفاده میشه. چون اگر مراد حد اکثر بود باید قید میزد. شارع متعارف رو تهدید کرده، چون تهدید نمیتونه متغیر باشه، لا محاله یا باید وسط باشه، یا اکثر باشه یا اقل باشه. به مقتضای اطلاق اقل کافیه. بله، موضوع تکلیف دیگه. مثلا من الان میخوام با این آب وضو بگیرم، دستم نجس داخل این آب کردم، آب رو میخوام باش وضو بگیرم، آیا برای صلات میشه با این آب نماز خوند یا نه؟ صلات خودش تکلیف داره، شرب دخیل میشه در این تکلیف. چرا شبرم اون در همه جا گفتیم، همه جا این تو ذهن فقهای ما این بوده که شبر حد اقل داره، حد اکثر داره، لامحال حد وسط هم پیدا میکنه. شبر نه حد اقل داره، نه حد اکثر داره، نه به تبع وسط داره، هیچ کنونش نداره. لذا اینه که یعنی نه اینکه اندنا نداره، حتی اندلا هم نداره. اینطور نیست که مثلا بگیم شبر مثلا فرض کنید که اگر 201 میلیمتر باشه میشه شبر متعارف، اگر از 201 میلیمتر 1 میلیمتر کم بشه میشه نامتعارف. چرا دیگه؟ اونجا هر کسی که نوع افراد متوسط القامه هستن دیگه، اگر خودش هم متوسط القامه نباشه، یه متوسط القامه اطرافش پره، میبینه سه وجب در سه وجب در سه وجب هست یا نی؟ متعارضان ائمه اگر قدرشون با ما فرق داشت منعکس میشد، یک شکل حتما منعکس شده بود تو تاریخ. من الان مردم حجاز الان قدشون قد ما نیست، مردم عراق و حجاز احتمالش نیست. نه الان مردم حجاز و مردم عراق افراد متوسط القامه ان یا بلند قامت یا کوتوله، متوسط القامه دیگه. درسته توشون کوتوله هم هست، توشون طویل هم هست، اما اکثریت چیان؟ متوسط هم. یعنی کوتاه شده باشن یا بلند شده باشن؟ بسیار خوب. اگر کوتاه شده باشن یا بلند شده باشن، وقت باید بریم سراغ تاریخ ببینیم آیا متوسط بودن یا این بودن. اما ضابطه سه وجبی که در روایت آمده، قدمی که در روایت آمده، نزه دلوی که در روایت آمده، همه اینها معیار متعارف عصر معصومینه. اگر دسترسی نباشه براءت جاری میکنیم. معناش نداره که شارع تهدید بکنه به این، تهدید کنه به متعارف هر عرفی، این غیر عرفی خودش. بگه مقدار کر 27 وجب برای کوتوله ها، 27 وجب برای بلند قامتان، 27 وجب. یعنی اگر این کوتوله رفت تو اونجا دیگه این آب معتصم نیست. متعارفی در کل دنیا وجود داره. خب یعنی شما میگین فرد متوسط القامه در کل دنیا. خب اتفاقا اگه متوسط القامه میگن که از متوسط القامه یعنی کوتاه‌تر میاد، چون آدمایی که خیلی کوتاه نباشن، چون ما از این ور کوتاه زیاد داریم اما بلند خیلی نداریم. یعنی ما اگر متوسط رو یک آدم 170 بگیریم، از اون ور مثلا میشه چی؟ بلند قامت میشه 190 مثلا، اما از این بر کوتوله 110 و 120 هم زیاد داریم و از همین حتی انسان متوسط هم کوتاه‌تر میشه باز. یعنی اکثر مردم یک عرفی قد بلندن، اکثر مردم یک عرفی کوتوله هستن. از کجا اطلاع داریم؟ اصلا این خصوصیت ورزشکار بودنشونه. نه، اینی به خصوص آدمای قد بلند تو همه عرفا هستن، مده اکثریت نیستن، اکثریت مردم سرزمین ما چیه؟ متوسط هم، نه ره بلند هم، نه کوتاه هم. الان فرض کنید در یک قبیله که در مثلا یک جای افتاده، اینا خیلی کوتوله هستن. الان شما میگیم باید متعارف در کل دنیا حساب بشه. چرا بابا کوتوله که زیاد هست؟ افراد خیلی از کشورها هستن افراد کوتاهی هم، مثلا همین چین مثلا نوعا نه ها؟ فیلیپین مثلا به قولشون افرادی هستن که نوعا قدشون خیلی کوتاهه اکثریتشون. خب شما از سکوت شارع استفاده کردیم، شارع تهدید نکرده دربره. شارع وقتی سکوت میکنه سکوتش ظهور در چی داره؟ در دلو متعارفه. حالا شما در قد می اشکال می کنید، در دلو چی میگید شما؟ در دلو چی میگید؟ همون بله کافیه دیگه. در پس یه مثالش میشه در، یه مثالش زراعه. شما میگین در زراع، زراع کل دنیا باشه اشکال نداره، اگر گفته شما باشه میشه عرف عام، متوسط متعارف عرف عام میشه. ببینید از پاره از قرائن و روایات اینا تشخیص رفتن دادن. اولا که در به طور متعارف اینه که یه آدم متوسط بتونه اینه ببره بالا بیاره پایین. این زورا خیلی فرق نکرده که مثلا زمان علامه مثلا قدرت مردم کم شده بوده، حالا ها چون شد بعیدیست مثلا قدرت جسمی ما الان کم شده چون به خاطر زندگی که داریم. این قسم اول که معیار عرف زمان شارعه، اما قسم دوم که معیار عرف مکلفه. این امثله ای داره که در فقه خیلی مهمه، پاره از این امثله رو ان شاء الله جلسه آینده ذکر می‌کنم. الحمدلله رب العالمین.